ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. یک هواپیمای نظامی روسیه با 92 سرنشین سقوط کرد. پلیس استرالیا شورش در اردوگاه پناهجویان در پاپوا گینه نو را تایید کرد. دونالد ترامپ از انحلال بنیاد خیریه‌اش اطلاع داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. یک فروند هواپیمای نظامی توپولف 154 روسیه بامداد امروز، دقایقی پس از پرواز از فرودگاه سوچی به مقصد پایگاه حمیمیم در لازقیه سوریه بر فراز دریای سیاه سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به گفته وزارت دفاع روسیه، هواپیما با 92 مسافر حامل گروهی از خبرنگاران، نظامیان و هنرمندان گروه موسیقی الکساندروف بوده است که به منظور شرکت و اجرای برنامه‌هایی به مناسبت جشن‌های سال نو میلادی به سوریه اعزام شده بودند. بر پایه این گزارش، بخشی از لاشه هواپیما در سواحل دریای سیاه نزدیک سوچی و در عمق 50 تا 70 متری دریا پیدا شده است. به گفته مسئولان روسی، هواپیما در ساعت 5:40 دقیقه بامداد به وقت محلی پس از ترک فرودگاه سوچی ارتباطش با برج مراقبت قطع و صفحه رادار محو شد. بر اساس آخرین گزارش‌ها، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جریان حادثه قرار گرفته و نیروهای امداد به آن محل در نزدیکی سواحل سوچی اعزام شدند. پایگاه حمیمیم در استان لازقیه قرار دارد و در اختیار هواپیماها و پرسنل نظامی روسیه است. به دنبال مرگ یکی از پناهجویان در اردوگاهی در پاپوا گینه نو، پناهجویان اردوگاه شورش کرده و کنترل بخشی از آن را در دست گرفتند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات جزیره مانوس و نیز دولت استرالیا، روز شنبه وقوع تنش و شورش در آن اردوگاه را تایید کرده است. بر پایه این گزارش به نظر می رسد که مرگ یک پناهجوی 27 سالی سودانی علت بروز تنش و شورش در اردوگاه بوده است. به گفته مسئولان استرالیایی، این پناهجوی سودانی پس از آن که از هوش رفت در زمان انتقال به بیمارستان درگذشت. این مسئولان اعلام کردند این حادثه نیازی به رسیدگی قضایی ندارد، اما سازمانهای مدافع حقوق پناهجویان گفتند پناهجوی سودانی ماها از بیماری رنج می برده و چندین بار درخواست کمک پزشکی و دارو کرده بود. چند ماه پیش نیز یک پناهجوی ایرانی به نام حمید خزایی در آن اردوگاه جان خود را از دست داد. در سالهای اخیر سازمانهای مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد از وضعیت این اردوگاه‌ها و سیاست دولت استرالیا در قبال پناهجویان انتقادات شدیدی کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید بنیاد خیریه خود را به دلیل امکان وجود تضاد منافع با پست ریاست جمهوری منحل خواهد کرد. تصمیم وی در حالی روز شنبه اعلام شد که دادستانی کل نیویورک تایید کرده گزارش‌های درباره ادعای صرف غیرقانونی منابع مالی بنیاد دونالد جی ترامپ در ستاد انتخاباتی وی را مورد بررسی قرار می‌دهد. در واکنش رئیس جمهوری منتخب آمریکا تأکید کرده بنیاد خیریه‌اش دهه هاست که بدون هیچ هزینه‌ای فعالیت می‌کند و 100% پول آن به امور خیریه اختصاص داده شده است. در روزهای گذشته موضوع رفع حصر در برخی محافل سیاسی و تریبون‌های رسمی مجدداً مطرح شده و با حمله تند مخالفان رفع حصر به میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران محصور معترضان در سال 88 همراه بوده است. بنیامین صدر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بالا گرفتن جدال لفظی بین موافقان و مخالفان رفع حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، همزمان با حمله مخالفان رفع حصر به منتقدان حصر سرهبر معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88، مهدی کروبی بار دیگر گفته که می‌خواهد علنی محاکمه شود. روز شنبه حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، در گفتگو با ایلنا و در واکنش به سخنان اخیر برخی امامان جمعه درباره محاکمه رهبران معترضان سال 88 و حتی اعدام آنان، از قول پدرش تاکید کرده که مهدی کروبی همچنان خواستار برگزاری محاکمه است. جمعه گذشته امامان جمعه بیشتر شهرهای ایران به آقایان موسوی و کروبی حمله کردند و برخی از آنان اعلام کردند که حکم رهبران معترضان سال 88 در صورت برگزاری دادگاه اعدام است. از جمله کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، درخواست‌ها برای رفع حصر یا برگزاری دادگاه میر حسین موسوی و مهدی کروبی را حرف‌های بی ربط خواند. یوسف طباطبایی، امام جمعه اصفهان، هم گفت که رهبران معترضان سال 88 باید اعدام شوند. این در حالی است که محمد رضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس، روز پنجشنبه در یک سخنرانی گفت که به رفع حصر میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی امیدوار است و این امر را شدنی می‌داند. از مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، می‌پرسم که دلیل حمله‌های تند مخالفان رفع حصر به میر حسین موسوی و مهدی کروبی و حتی سخن گفتن از ضرورت اعدام آنان چرا در روزهای اخیر بیشتر مطرح می شود؟ مجید محمدی:
کسانی که این واکنش ها را عرضه می کنند نزدیکترین افراد به رهبر جمهوری اسلامی هستند. خود آقای خامنه ای هم تا به حال چندین بار مخالفت خودش رو با رفع حصر اعلام کرده. بخشی از نیروهای فراکسیون امید در مجلس، آقای عارف، آقای مطهری، اینها تلاش کردن در این یکی دو سال برای رفع حصر و ابراز امیدواری کردن که تا ماه ربیع الاول این اتفاق بیفته و این خب ترس و واهمه رو نسبت به این موضوع زیاد کرده در مخالفان رفع هست. علت دوم، همچنان که ما به انتخابات داریم نزدیک میشیم، آقای روحانی تصور میره که ممکنه تلاشهایی رو، مذاکراتی رو برای رفع هست انجام بده، چون این یکی از وعده های انتخابات سال 92 بوده.
میر حسین موسوی و مهدی کروبی بارها خواستار محاکمه خود در دادگاهی علنی شدند، اما آنگونه که علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، و برخی دیگر از مقام های جمهوری اسلامی گفتند، آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، با محاکمه یا رفع حصر آنان تا اینجا مخالف است.
بنیامین صدر از رادیو فردا نگاهی داشت به مناقشات اخیر بر سر بازداشت خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
کیا میخوان محاکمه کنن؟ زهرا رهنورد و آقای کروبی و موسوی که محاکمه ندارن که بکنن. این بدبخت را حصر خانگی کردن که مثل آقای منتظری سرشون را زیر آب کنن. اینا را باید خودشون را محاکمه کنن. سران فتنه خودشونن. آقای خامنه ای باید روز قیامت حساب همه اینا را پس بده.
آقای خامنه ای اونجا نشسته فقط نظر خودش را میخواد بده. فقط آیا این مردم هیچ نظری ندارن در مورد زندگیشون، جامعه‌ای که درش زندگی میکنن، در مورد افرادی که از طرف مردم تو مجلس هستن؟ ایشون هر چی که خودش دوست داشته باشه به هر کیم، و من نمیدونم، مگه کینه و نفرت در اسلام ممنوع نیست؟ ایشون چه کینه ای به دل گرفته از آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد که اینجور اونا رو حصر کرده و نمیذاره، حتی یه دادگاه نمیذاره که اینا تو دادگاه بیان از خودشون دفاع کنن؟ من نمیدونم ایشون چه جور بشریه که اون بالا نشسته فقط دستور میده، فقط سخنرانی میکنه، فقط اظهار نظر متنوع میذاره برای مردم.
شما که همه موافقتون هستن و جمهوری اسلامی رو قبول دارن، چرا این همه اعدام میکنین؟ این همه سرباز اجیر کردین برای چی؟ چرا اینقدر روزنامه نگارا رو به زندان میندازین، تهدید میکنین؟ چرا موسوی و کروبی رو آزاد نمیکنین؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آرش صادقی و سعید شیرزاد، دو تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی، همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برند. در روزهای اخیر گروهی از کنشگران مدافع حقوق بشر و خانواده‌های زندانیان سیاسی در تماس تلفنی خواستار شکستن اعتصاب قضایی آنها شدند. در آخرین ساعت روز کاری در روز شنبه قیمت دلار مجدداً بالا رفت و رکورد دیگری را ثبت کرد. برای بررسی دلایل افزایش قیمت دلار در بازار ارز ایران، احمد علوی استاد دانشگاه به رادیو فردا چنین میگوید:
برای بررسی روزنامه‌های امروز یک شنبه پنجم دی ماه از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، نگاه روزنامه‌های یک شنبه به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره شهرک‌سازی‌های اسرائیل چگونه بوده؟
امروز روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند یا روزنامه‌هایی که حامی دولت آقای روحانی هستند، این خبر رو در عناوین اصلی خودشون در صفحه یک منتشر کردن. یادداشت و تحلیل هم در این زمینه دارن. از جمله روزنامه‌ها روزنامه همدلی هست که با تیتر یک محکومیت تاریخی نوشته که تصویب قطعنامه علیه شهرک‌سازی اسرائیل در مناطق فلسطینی با چراغ سبز آقای اوباما و رأی ممتنی آمریکا ممکن شده. روزنامه آفتاب یزد هم طرحی از آقای، یعنی کاریکاتوری از آقای اوباما منتشر کرده در صفحه یکی خودش و از این اقدام آقای اوباما تقبیل کرده و به عنوان رودست اوباما یاد کرده و تاکید کرده که اگر رأی ممتنع آمریکا نبود و آمریکا این قطعنامه رو وتو می‌کرد، امکان تصویب اون وجود نداشت. استقبال ایران از قطعنامه اخیر در شورای امنیت هم بخش دیگری از گزارش روزنامه آفتابی است. اما روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان که معمولاً خودشون رو خیلی حامی فلسطین و فلسطینی‌ها معرفی می‌کنن، امروز تقریباً اغلبشون در صفحه یک اشاره‌ای به این موضوع نکردند که مصداق بارز اون روزنامه کیهان هست. در تیتر اصلی خودش تورم و در تیتر دیگر هم دولت آقای روحانی رو مورد حمله قرار داده.
اما ماجرای اظهارات منتسب به محمد جواد ظریف همچنان از عناوین اصلی روزنامه‌های امروزه. تازه ترین روایت در این باره چی بوده؟ میگی به امروز روزنامه‌ها چی نوشتن؟
امروز روزنامه ها از جمله روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران خبر دادن که آقای جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد که پیشتر متنی رو منتسب به آقای محمد جواد ظریف منتشر کرده بود و گفته بود که ایشون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته که اشتباه کردم که به آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا اعتماد کردم، روزنامه جوان نوشته که ایشون قرار بود روز گذشته فیلم اظهارات آقای ظریف رو پخش کنه در مجلس برای خبرنگاران و برخی از نمایندگان، اما در عمل با در بسته اتاق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برخورد کرده و نتونست این کار رو انجام بده. حالا روزنامه دیگر هم که در این باره گزارش داره روزنامه شهروند هست که با تیتر بلیت فروشی برای تخریب برجام، اقدام آقای جواد کریمی قدوسی رو به عنوان اقدام نامتعارف توصیف کرده و نوشته که قرار است رفتار ایشون در هیئت نظارت بر نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار بگیره.
خب از روزنامه‌های جوان و شهروند بریم سراغ روزنامه‌های اعتماد. این روزنامه گزارش داره درباره پیامد آلودگی هوای تهران بر سلامت شهروندان. جزئیات بیشتر رو در این رابطه میگی بهمون؟
اعتماد در این گزارش که با تیتر پایتخت نشین ها زیر دود منتشر کرده اشاره کرده که آلودگی هوا روز گذشته منجر شده که مدارس ابتدایی و پیش دبستانی ها تعطیل بشه. اما نکته مهم در گزارش روزنامه اعتماد این هست که به نقل از مقام های اورژانس تهران نوشته که بیش از 1400 مورد تماس تلفنی با اورژانس برقرار شده در ارتباط با ناراحتی های قلبی یا ناشی از آلودگی هوا و حدود 405 نفر هم کارشون به بیمارستان ها کشیده که البته اغلبشون به شکل سرپایی درمان شدن و به خانه های خودشون برگشتن.
اما دست آخر برخی روزنامه ها از شکاف در حزب اعتماد ملی خبر دادن. ماجرای این شکاف چیه؟
این شکاف که روزنامه شرق هم در تیتر یک خودشون رو منتشر کرده مربوط است به استعفای آقای رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی. دبیرکل حزب اعتماد ملی آقای مهدی کروبی هست که از سال 89 تا کنون در حزب هست. آقای جوادی حصار به روزنامه شرق گفته که آقای منتجب نیا معتقده که گروهی در حزب اعتماد ملی شکل گرفتن که حاضر نیستن اصول این حزب رو رعایت بکنن و در تلاشن که این حزب رو در اختیار به طور کلی جناح اصلاح طلب قرار بدن. روزنامه دیگر هم روزنامه وقایع اتفاقیه هست که در همین زمینه گزارشی داره و تاکید کرده قرار است این استعفا در شورای مرکزی حزب اعتماد ملی بررسی بشه.
نگاه شهرام رفیع‌زاده و مهدی طاهباز بود به روزنامه‌های صبح. دلایل افزایش نرخ دلار در بخش‌های آینده.